أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث در صلاة الاحتياط بود که شروع کردیم. در بحث صلاة الاحتياط مقدماتی داره تا وارد خود اصل بحث بشیم. گفتیم که دو تا فصل در بحث داریم، یکی در مسئله متباینین و یکی در مسئله دوران امرین اقل و اکثر، که انشاءالله امروز به سر بحث برسیم. دوران این اقل و اکثر ارتباطی یه خاتمی هم در شرایط جریان اصول داریم. دو مطلب در اینجا ابتدای بحث داشتیم، در مقدمه، یکی در مجرای اصالت الاحتیاط بود که صحبت کردیم، یکی در ضابطه شک در مکلفون به بود. شک در مکلفون به چه ضابطه‌ای داره، در این زمینه صحبت کردیم. یه مطلب سومی هم اینجا هست و اون مسئله منات و حکم عقل به احتراز از مخالفت تکلیفه. این که عقل حکم میکنه به این که باید احتراز کرد از مخالفت تکلیف، این منات حکم عقل چیه؟ یه نظریه از آقای مرحوم آقای خویی هست که بعد یه مقدار حولش بررسی کنیم. فی الجمله بحث اصل مطلب به اینه که میگن مخالفت تکلیف معلوم علم به عقاب قطعی نمیاره، به خاطر اینکه احتمال عف هست، اما مختزی اینه که عقاب قطعی بیاد. مختزیش هست، اما علم به عقاب که نمیاره که ممکنه مشمول عفو بشه، ممکنه مشمول شفاعت بشه، اما احتمال عقاب رو میاره. و عقلم حکم میکنه به لزوم احتراز از مخالفت دفعا للعقاب المحتمل. این سامنه گفته حکم عقل به دفع ضرر محتمل رو بعضی‌ها میگن مال همین جاست. عقل حکم میکنه به لزوم دفع ضرر محتمل. ضرر محتمل اهم از ضرر دنیوی، ضرر اخروی. این منات حکم عقل به دفع ضرر محتمل باعث شده که عقل بگه مخالفت تکلیف نکن. این حکم عقل. این بیان میفهمن در مخالفت تکلیف محتمل جاریه در جایی که مکلف مؤمن عقلی یا مؤمن شرعی نداشته باشه. و الا اگر مؤمن داشته باشه، مؤمنش عقلی باشه یا مؤمنش شرعی بوده باشه، اینجا دیگه حکم دفع ضرر محتمل نیست. وقتی که ضرر محتمل نبوده باشه، چون مؤمن داره دیگه، یعنی براءت عقلیه داریم یا براءت شرعیه داریم. اگر ما مؤمن داشته باشیم، مؤمن ما عقلی یا مؤمن ما شرعی بوده باشه، دیگه عقل حکم به دفع ضرر محتمل نمی کنه. یعنی اگر با براءت رو بتونیم جاری کنیم، دیگه نوبت به حکم عقل به قاعده دفع ضرر محتمل نمی رسه. این حسب ظاهر قاعده است. حالا در بعضی موارد مثل شبهه بدویه قبل الفحص، شبه بدویه پیش اومده قبل از فحص، تو اینجور موارد میگن این تحت حکم عقل به لزوم اجتناب از مخالفت میمونه. چرا؟ چون مؤمن نداری. یادتونه در جریان براءت عقلیه و شرعیه ما اومدیم چی گفتیم؟ گفتیم که شرطش فحصه. حالا اگر فحص صورت نگرفته، پس بنابراین ما براءت عقلیه نداریم، براءت شرعی نداریم، یعنی مؤمن نداریم، مؤمنی در اینجا وجود نداره، به خاطر اینکه ما فحص انجام ندادیم و فحص شرط جریان براءت عقلیه و شرط جریان براءت شرعی است. مؤمن نداریم، پس قاعده عقلیه لزوم دفع ضرر محتمل شبهات بدویه قبل الفحص رو شامل میشه. درست؟ خب اینجا میگیم ما باید فرق بگذاریم بین حکم عقل به لزوم اجتناب از مخالفت و بین تنجیز تکلیف. تنجیز از مراتب حکمه، این یه نکته مهمی داره. تنجیز حکم از مراتب حکمه، مراتب حکم. حالا با اون اختلافی که بود، بعضی ها میمدن میگفتن مرحله اول مرحله اقتضاش، بعد مرحله انشاء، بعد مرحله فعلیت، بعد مرحله تنجز. این چهار تا مرحله. خب بعضی گفتن اقتضا جز مراحل حکم نیست، حق هم گفتیم با همین هست. اما این ستا، بعضی اومدن این ستا رو بسیم محقق اصفهانی به اینم ایراد گرفتن، گفتن که اون مرحله تنجز اون فعلیت من جمیع الجهات، فعلیت من جمیع الجهات میشه تنجز، فعلیت من بعض الجهات میشه اون مرحله انشاء. این مرحله خود فعلیتی که ما میمدیم ذکر میکردیم و این وسط ذکر نکرد محقق سوالی. از این چهار تا مرحله حکم اختزا رو ذکر نکرد، فعلیت رو ذکر نکرد. فعلیتی که ما میگیم گفت اصلا فعلیت یا من بعض الجهاته سام نگفت، یا فعلیت من جمیع الجهاته، درسته؟ ما اومدیم گفتیم که نه، این مرحله فعلیتی که شما حذفش کردید، ما فعلیت من بعض الجهات داریم. یکی این گفتیم مرحله انشاء حکم، برخلاف اون که محقق اصفهانی فعلیت من بعض الجهات اومدن گفتن که این فعلیتش، فعلیت من بعض الجهات مثل اینه که حکم به حمل اولی باشه، حکم به حمل شایع نیست. ما اونجا ایراد گرفتیم گفتیم حکم به حمل شایع و فعلیت من قبل المولا داره. فعلیت من بعض الجهات خودش دو تا مرحله داره، یکی من قبل المولا یعنی مولا حکم به وجوب رو آورده یا حکم به حرمت رو آورده، فعلیت من قبل المولا پیدا کرد. شما گفتید فعلیت من بعض الجهات فعلیت من قبل المولا رو داره. بعد تو مرحله فعلیتی که مرحوم آخوند ذکر میکردن و محقق اصفهانی حذف میکردن، اونجا اومدیم گفتیم که فعلیت اونجا هست، اما فعلیت از جهت چی؟ وجود موضوع. موضوع که پیدا میشه این حکم یک فعلیتی پیدا میکنه، به چه معنا؟ تعلق به مکلف پیدا میکنه. یعنی تا حالا حکم رو شارع داده بود، حکم حقیقی بوده، حکم حمل اولی نیست، حکم رو شارع داده، اما این حکم به شخص مکلفی تعلق پیدا نکرده. حالا در حق من تعلق پیدا میکنه، فعلیت اینجا تعلقه. لذا بعضی اصلا تو مراحل حکم به جای فعلیت اینجا مرحله تعلق رو میگفتن، چون میگیم تعلق هست. بعد از این که تعلق به مکلف پیدا کرد، ممکنه بر مکلف منجز باشه یا نباشه. مثل ماه مبارک رمضان، یک کسی مریضه، حکم بهش تعلق پیدا میکنه اما نمیتونه روزه بگیره، میگه منجز نیست. حالا چرا منجز نیست؟ به تنجیز نمیرسه اما به تعلق میرسه. گفتیم که ما قدرت دو نوع داریم، هم علم شرط تنجزه که گفتیم وصول، هم یه قدرت. منتها قدرت دو جوره، یکی قدرت اجمالی، یکی قدرت تفصیلی. خلاف این چیزی که بعضی فقط قدرت رو توی یه جا میومدن شرط میگرفتن، گفتیم دو جوره قدرت. قدرت اجمالی شرط کدوم مرتله است؟ قدرت اجمالی، قدرت اجمالی شرط تعلقه. یعنی شما قدرت اجمالی دارید، روزه بهتون تعلق پیدا میکنه، اما ممکنه قدرت تفصیلی نداشته باشید، یعنی تنجز نداشته باشه. تعلق داره، یعنی که مرحوم آقای آخوند اسمش رو گذاشته بودن فعلیت، محقق اصفهانی اصلا این وسط حذفش کردن. اون تعلق، قدرت اجمالی شرط تعلق، قدرت تفصیلی سالم باشید، قدرت داشته باشید همین الان انجام بدید، این شرط چیه؟ تنجزه. پس تنجز یکی از شرایطش قدرت تفصیلیه. اما اون مرحله تعلق که مرحوم آخوند اسمشو میذاشتن مرحله فعلیت، اون شرطش چه قدرتی بود؟ قدرت اجمالی. لذا ماه مبارک رمضان قدرت اجمالی دارم، به هم تعلق پیدا میکنه. اگر پیر مردی باشه که اصلا قدرت اجمالی هم نداره، یه تعلق پیدا نمیکنه. اگر قدرت اجمالی داره، تعلق پیدا میکنه. تعلق که پیدا کرد، قدرت تفصیلی داشت، بعد روزه رو بگیره. نداشت، شرط تنجز رو نداره. هر وقت قدرت داشت میره قضاشو به جا میره. به امر جدید، قضا هم به امر جدید. اما چرا تعلق پیدا کرده، روز مش اومده. حالا این تنجز غیر اون حکم دفع ضرر محتمله، اینا رو باید با هم خلط نکنی. تنجز از مراتب حکمه، تنجز از مراتب خود حکمه، کاری به مسئله دفع ضرر محتمل نداره که بخواد تطبیق بکنه بر عقاب اخروی. اینا با هم باید دوتا در نظر گرفته بشه. با توجه به این مسئله حالا میخواییم نظر آقای خویی رو بخونیم، ببینیم نظر آقای خویی اینجا مورد قبول میتونه بوده باشه یا نه. ببینین میگیم که ان مخالفت تکلیف المعلوم نا توجب العلم بالعقاب القطعی لاحتمال شمول عفوی و شفاعته، بل هی توجب احتمال العقاب و العقل یحکم حین اذن بلزوم الاحتراز عن المخالفه دفعا للعقاب المحتمل. این هم قاعده دفع ضرر محتمله. فهذا البيان جار في مخالفه التكليف المحتمل فيما اذا لم يحصل للمكلف مؤمن عقلي او شرعي فان العقل يحكم بلزوم الاحتراز عن المخالفه ايضا ولذا تدخل الشبهه البدويه قبل الفاس تحت حکم العقل به لزوم الاجتناب عن مخالفتها لعدم جریان البراعت العقلیت و شریعه لا بعد الفاس. این که براعت عقلیه و شرعیه شرطشون اینه که فاس بوده باشه، شبهه بدویه قبل فاس تحت حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل دیگه نیست. ثم انه، این نکته مهمه، لابد من التمایز بین حکم العقل به لزوم الاجتناب عن المخالفه و بین تنجیز تکلیف فان التنجیز من مراتب الحکم و هو متوقف على وصول الحکم الى المکلف و تمکن من امتثاله عقلا و شرعا. قدرت تفصیلی هم باید داشته تنجیز بیاد، قدرت تفصیلی تمکن از امتثال عقلا و شرعا، این تمکن هم باید بوده شد. شرط قبلش چیه؟ تنجز خودش یعنی وصول الی مکلف، باید به مکلف واصل بشه بعد تمکن داشته باشم تو من انجام بدم، این مرحله تنجیزه. فإن حکم العقل به لزوم الاجتناب عن المخالفه فی موارد شبهات البدویه قبل الفاس و در مورد چی؟ شبهات مقرونه به علم اجمالی مما لا اشکال فی، تو شبهات مقرونه به علم اجمالی هم باز دوباره چی میشه؟ عقل حکم میکنه به لزوم اجتناب عن المخالفه. و اما تنجیز و تکلیف الواقعی فلا تصور فی الشبهات البدویه قبل الفاس، اما تو شبهه بدویه قبل فاس ولو عقل در این موارد حکم به لزوم اجتناب میکنه، اما خب این تنجیز است، تنجیز است، اصلا من هنوز فاس نگردم، شبهه بدویه است. بله هو متصورون فی الشبهات المقرونه بالعلم الاجمالی، این تو شبهات مقرونه بالعلم الاجمالی تصور میشه مادامی که اصول عملی نافیه در اطرافش جاری نشه، مؤمن نداشته باشیم. اگر اصول عملی در اطرافش نبوده باشه که حالا بعضیا مثل علیت تام در نظر میگیرن نسبت به جمعی اطراف، ما مثل شیخ انصاری و میرزای ناینی گفتیم بعد اقتضا در نظر گرفت نه فعلیت تامه، محقق اصفهانی فعلیت تامه میگرفتن علم اجمالی و نسبت به اینکه نسبت به جمعی اطراف باید رعایت بشه گفتن علیت تامه داره اقتضایی نیست، ما هم گفتیم اقتضایی. ممکنه در بعض الاطراف شما اصل نافیه بتونی جاری کنی، اما در بعض الاطراف، اما در جمعی اطراف میتونی اصل نافیه جاری کنی؟ نه نمیشه. چرا؟ چون نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه است. اونو شیخ انصاری هم قبول داره، میرزای ناینی هم قبول داره، نسبت به حرمت مخالفت قطعی علیت تامه. یعنی دیگه ما تو ادله اثباتی اگر دلیل داشته باشیم تو اطراف شبهه علم اجمالی، در اطراف شبهه مقرونه به علم اجمالی شما اصل رو جاری کن، اگر دلیل داشته باشیم تقییدش میزنیم، میگیم در بعض اطراف جاری نکن. چرا؟ چون میگیم این دلیل اطلاقش باید تقیید بخوره، حرمت مخالفت قطعیه هیچ حرفی توش نیست، علم اجمالی علت تامه است برای حرمت مخالفت قطعیه. پس من علم دارم که مخالفت قطعیه نباید بکنم، این علم من میاد تقیید میزنه اون چی رو؟ تقیید میزنه اون اطلاق رو، اطلاقی که میگه جاری کن. این یه نکته. خب حالا آقای خویی چی میفرمان؟ ایشون تعبیر اینا رو گفتیم برای این حرف آقای خویی، فرمایش آقای خویی رو ببینیم، نظریه محقق خویی. ایشون تعبیرشون اینه، میفرمان که فرقی بین موارد تکالیف معلومه و تکالیف محتمله نیست در این که عقل حکم میکنه به لزوم الاطاعه، که این حکم ناشی این لزوم اطاعت ناشی از احتمال عقابه. تعبیرشون اینه، در هر موردی که احتمال تکلیف الزامی داریم، عقل مستقل به لزوم تعرض از مخالفت، الا اینکه ثابت بشه درش مؤمن از عقاب، یا عقلا مثل قاعده قبح عقاب لا بیان، یا شرعا مثل ادله شرعیه داله بر براعت مثل حدیث رفع و اینا. اما اذا لم یثبت المؤمن عقلا ولا شرعا، این تعبیرشون رو دقت کنین، فنفس الاحتمال کافن فی تنجیز تکلیف الواقعی. اینو میگیم چرایشون فرمودن. این جمله رو ببینیم، فنفس الاحتمال کافن فی تنجیز تکلیف الواقعی. نفس احتمال منجزیت داره، کافیه در تنجیز. تنجیز چی بود؟ تنجیز جز مراتب حکم بود. احتمال، نفس احتمال در تنجیز حکم و تکلیف واقعی مؤثر نیست، اون از باب حکم عقل بود به دفع ضرر محتمل. ما الان منات حکم عقل رو به احتراز از مخالفت تکلیف میخواییم بدونیم. فرمایش ایشون اینجا میفهمن که نفس احتمال این کافیه در تنجیز تکلیف واقعی. ببینید بعد خود مرحومای خوی این فهمن، یتحصل من ذالک ان تنجیز العلم الاجمالی و عدمه یدور و مدار جریان الاصل فی اطراف ای و عدمه. تنجیز علم اجمالی یا عدم تنجیز، این دائر مداره اینه که اصل در اطرافش و یا و عدم جاری بشه یا جاری نشه، دائر مدار اونه. اینم باز روش باید یه تمام، یعنی تنجیز علم اجمالی دائر مدار جریان اصله، یا اینکه ما باید ببینیم تنجیز علم اجمالی در چه حده، در حد حرمت مخالفت قطعیه هست، این میگیم بعد هست. حالا در حد وجوب موافقت قطعیه هست این تنجیز، اگر بود نوبت به جریان اصل نمیرسه. اگر تنجیز بود، اگر علم اجمالی تنجیز داشت در هر دو مرحله، هم در حرمت مخالفت قطعیه هم در وجوب موافقت قطعیه، به عنوان علیت تامه مختزی نبود، مثل نظر محقق اسلامی، وقت بعد اگر اصول نافیه اطلاق داشت، اطلاق شامل بعض الاطراف علم اجمالی هم میشد، اما بازم ما گفتیم نمیشه جاری بشه. چرا؟ گفتیم اطلاق باید تحقیق بخوره، حتی در بعض اطراف هم نمیشه جاری بشه، درسته؟ ولو ادله نافیه، اصول نافیه اطلاق داشته باشه، میگیم نمیشه حتی تو بعض اطراف. چرا؟ چون علم اجمالی تنجیز داره، درسته یا نه؟ اما آقای خویی اینجا چی فرمودن؟ میگن تنجیز علم اجمالی و عدمش، این دائر مدار جریان اصل در اطراف علم اجمالیه. بعد تعبیر آقای خویی اینه، فان قلنا به جریانه فی جمیع الاطراف سقط العلم الاجمالی عن التنجیز مطلقا. مطلب رو از اون ور دارن میگیرن، میگن اگر ما اومدیم قائل شدیم به جریانش در جمیع اطراف، علم اجمالی از تنجیز مطلقا ثابت میشه. که میگه بعضی این نظر رو دارن اما غیر مشهور، میگن اصل نافی در جمیع اطراف علم اجمالی جاری میشه، تو این طرف جاری میشه. میگیم چرا؟ چرا؟ چون علم اجمالی فقط علم خالی نیست، مقرونه به همراه با شکه، همراه با یک جهد تفسیری هست. به خاطر این تو این طرف علم اجمالی میرید، میگید آقا من اصل نافی جاری میکنم، تو این طرف جاری میکنم. این مبنای بعضی هست، ایشون میفهمن اگر این مبنا رو داشته باشیم، علم اجمالی از تنجیز ثابت میشه. ببینید ما میخواییم بعدن با آقای خویی ایراد بگیم، بگیم بلعکس، اگر علم اجمالی تنجیزش به نحو علیت تامه نبود، اون موقع اصل جاری میشه، نه اینکه جریان اصل میاد باعث میشه که این علم اجمالی از تنجیز ثابت بشه. بعد از اول بریم چیو بررسی کنیم؟ خود علم اجمالی رو بررسی کنیم. این علم تنجیزش به نحوه چه نحوه؟ آیا تنجیز نسبت به بعض اطراف داره یا نسبت به جمعی اطراف؟ به نحوه اقتضاست یا به نحوه علیت تامه؟ اینو ما باید بررسی کنیم که تنجیز به چه نحوه؟ به نحوه اقتضاست یا به نحوه علیت تامه؟ بعد آقای خوی میفهمه و انقلنا به عدم جلیانهی فی شیء من الاطراف کان احتمال و تکلیف فی کل طرفن به نفسهی منجزن بلا حاجت الى البحث عن منجزیت العلم الاجمالی. دیگه نیاز به بحث از منجزیت علم اجمالی نداریم، چون میگیم که اصل جاری نمیشه در اطراف، بنابراین اون احتمال تکلیف در هر طرف منجز میشه بدون حاجت به بحث از منجزیت علم اجمالی. دیگه نیاز به بحث نداریم. آقای خویی اینو میفهمن. فتجب الموافقت القطعیه که ما تحرم المخالفت القطعیه و ان قلنا به جریانه فی بعض الاطراف دون بحث لم تجب الموافقت القطعیه و این حرمت المخالفت القطعیه و هازا هو الوجه للتفصیل بین وجوب الموافقت القطعیه و حرمت المخالفت القطعیه. نسبت به حرمت مخالفت قطعیه این قائل سوم علیت تامه میدونست علم اجمالی رو، اما نسبت به موافقت قطعیه میگفت اقتضاییه. وقتی اقتضایی شد اگر اصل نافی بیاد میتونه جلوشو بگیره چون اقتضاییه. پس ما اول کار باید ببینیم تو علم اجمالی قائلیم به این که این مسئله تنجیزش علیت تامه داره یا اقتضایی. اینو ما باید بررسی کنیم. آقای خویی دارن برعکس میگن در اینجا، درست؟ ظاهر فرمایش آقای خویی چیه؟ ببینیم اصل جاری میشه یا نه، تا بعد ببینیم جلوی تنجیز علم اجمالی میتونه بگیره یا نه. نه، ما میگیم برعکس، اول باید ببینیم که این علم اجمالی در چه مرحله ایه. پس ما دو تا این تو این عبارت مرموی خود دو تا حرف داریم. یکی یلاحظ علیه، اولا این که احتمال عقاب یوجب تحقق و موضوع حکم العقل به زوم احتراز عن المخالفه ولا دخل له فی تنجیز حکم الواقعی. احتمال عقاب موجب تحقق موضوع حکم عقل به لزوم احتراز از مخالفته، دخلی در تنجیز حکم واقعی نداره. احتمال عقاب از باب دفع ضرر محتمله. وقتی که ضرر محتمل بود، حکم هنوز به من نرسیده، واصل نشده، تنجیز نشده، درست؟ من در اینجا چطور دارم میام اینجا میگم که حکم منجز شد؟ اینجا از باب تنجیز و حکم نیستش که من باید اجتناب کنم. تنجیز و حکم از باب اینجا اجتناب از باب تنجیز و حکم نیست، از باب حکم عقل است به دفع ضرر محتمل. لزوم حکم عقل لزوم احتراز از مخالفت، مخالفت محتمل، احتمال مخالفت که پیش میاد عقل میگه انجام نده. این از این باب، نه از این باب که حکم از مرحله تعلق رسیده باشه به مرحله تنجیز. اینو میگیم از باب تنجیز نیست. حالا این اشکال اول، احتمال عقاب یوجب تحقق موضوع حکم العقل به لزوم الاحتراز عن المخالفه ولا دخل له فی تنجیز الحکم الواقعی کما ان احتمال التکلیف التکلیف الالزامی ایزن فی ما لم یثبت فیه مؤمن عقلی او شرعی. مؤمن عقلی شرعی هنوز نداریم، مثل شبهات قبل الفصل. این موضوع اون لحکم العقل به لزوم الاجتناب عن مخالفتی که ما فی شقه البدویت قبل الفصل ولا یوجب تنجیز الحکم الشرعی. چرا؟ چون گفتیم که ان تنجیز الحکم الشرعی متوقف علی امرین: یک، وصول الحکم الی المکلف، دو، التمکن من امتثاله و مع عدم وصول الحکم لا وجه تنجیزی. حکم به من واصل نشده، چطوری من میگم منجز؟ حکمی که بر من واصل نشده من دون وصول، احتمال میدم، به احتمال حکم منجز نمیشه، وصول میخواد، تمکن میخواد. پس مبناها رو باید پیدا کنیم. او یه وقتی که ما بحث دفع ضرر محتمل رو داریم، مثل شبهه بدوی قبل الفصل، یه وقت مسئله تنجیز حکم رو داریم، و اون چه که مرحوم آقای مافاده و قدس سروف شبهت المقرونت بل علم الاجمالی منن نه احتمالت تکلیف منجزون بلا حاجتن الالبس ان منجزیت علم الاجمالی ایزن ممنون. این حرف رو پس نمیتونیم بپذیریم. دومین ایراد این که مافاده منن نه تنجیز علم الاجمالی یدور و مدار جریان الاسف فی اطرافه، اینم مبتنیه بر بعضی از مبانی ما، این مبنا رو هم قبول نداریم. فانه ان قلنا بان العلم الاجمالی علت تامه لوجوب الموافقه القطعیه، ما البته اینو قائل نیستیم، اما اگر قائل شدیم گفتیم علم اجمالی علت تامه است برای وجوب موافقه قطعیه، اگر ما اینو قائل شدیم گفتیم علم اجمالی علت تامه است، جا نداره دیگه اصل جاری کنیم. میشه اصل جاری کرد ولو دلیل اصل اطلاق داشته باشه؟ نمیتونیم، چون قائل شدیم به اینکه علم اجمالی علت تامه است برای وجوب موافقت قطعیه رو مبنای محقق سنی، نمیتونیم اصل جاری کنیم. فلا یمکن جریان الاصل فی بعض الاطراف کما انه ان قلنا بالیت التامه لحرمت المخالفت القطعیه لا یمکن جریان الاصل فی جمیع الاطراف، فعلا هازا یدور و جریان الاصل در اطراف علم اجمالی مدار تنجیزش، به معنای اینکه اما یتنجز العلم الاجمالی به نحو الالیت التامه حتی یستحیل جریان الاصل فی جمیع اطرافی او بعضها، او یتنجز به نحو الاقتضا حتی یمکن جریان الاصل فی اطرافه. به نظر بعد آقای خویی اینجور صحبت کنن، این دوتا مسئله، هم مسئله این که بیان بگن علم اجمالی تنجیزش دائر مدار جریان اصله، نه دائر مدار جریان اصل نیست، او باید ابتداعا بحث بشه، هم همین مسئله که فرضاً احتمال تکلیف تنجیز میاره، احتمال تنجیز نمیاره، احتمال حکم عقل داره، حکم شرعی از مرحله تعلق مرحله تنجیز نمیرسه، مرحله تنجیز رو نمیتونه پیدا بکنه. این ظاهره این مسئله، این مطلب سوم. پس ما میگیم منات حکم عقل به احتراز از مخالفت تکلیف تنجیز نیست الان به نحو کلی، مناتش گاهی وقتی چیه؟ دفع ضرر محتمل، حکم عقل به دفع ضرر محتمل، نه این که حکم شرعی منجز شده باشه، حکم شرعی تنجیز پیدا نکرده، ما نمیدونیم حکم شرعی ما واصل نشده، ولیکن عقل به منات دفع ضرر محتمل حکم به لزوم احتراز میکنه. این از مطلب سبب بود. یعنی الوصول به علم الاجمالی، لو قلنا بان الملاك الوصول، الوصول به علم الاجمالی ایزن موجب للتنجيز، یعنی قلنا في مبحث العلم الاجمالي بان الوصول الاجمالي هذا كاف للتنجيز الا انه في مرحله حرمه المخالفه القطعيه يفترق البحث عن مساله وجوب الموافقه القطعيه، يعني
الوصول الاجمالي هو نفس الاحتمال الذي سببه الوصول الاجمالي هو الذي يكون كاف في تنجز الحكم.
الوصول الوصول الاجمالي في مساله العلم الاجمالي، الوصول الاجمالي في العلم. السيد الخوي لا يقول فقط في مساله الوصول الاجمالي بنحو كلي، حتى في الشبهه البدويه قبل الفحص، حتى في الشبهه البدويه قبل الفحص، يعني احتمال الوصول، احتمال الوصول غير الوصول الاجمالي، يعني يحتمل وجود الحكم. اذا احتملنا وجود الحكم هذا أهم من الوصول الإجمالي والوصول التفصيلي وعدم الوصول، صحيح؟ يعني الآن إذا قلنا بأن الحكم لم يصل إلينا ولكن نحتمل وجود الحكم، الحكم لم يصل إلينا، صحيح؟ ولكن نحتمل وجوده، هذا موجب لتنجيز الحكم. السيد الخوي عبارته يشمل هذا،
لكن هو المراد الأساسي في مبحث العلم الإجمالي،
هنا اشار الى
احتمال ناشئ من الوصول الاجمالي لا
مطلق الاحتمال. يقول اذا لم يثبت المعمن عقلا ولا شرعا حتى في مساله الشبهات قبل الفحص، الشبهات البدويه قبل الفحص، يعني في مساله الشبهات البدويه قبل الفحص، يقول بذلك الشبهات يعني الان نتكلم عن هذا حتى،
لذلك قال ويتحصل من ذلك ان تنجيز العلم الاجمالي كذا.
خب یعنی هادا حاصل البحث، یعنی نتیجه ذلك، یعنی اذا قال ففي كل مورد يحتمل فيه التكليف الالزامي، لا يقول مثلا في موارد العلم الاجمالي فقط، ففي كل مورد يحتمل فيه التكليف الالزامي يستغل العقل بلزوم التحرز عن المخالفه الا يثبت فيها مؤمن من العقاب عقلا. هذا يعني عبارته يشمل هذا، يشمل الشبهات البدويه قبل الفحص، يعني عبارته عام، يعني مناط عنده عام من ذلك. لذا يقول يتحصل من ذلك ان تنجيز العلم الاجمالي يدور مدار جريان الاسف في الاطراف ادمي، يعني كانه قال بتوقف ذلك على مساله جريان الاسف، مع ان قلنا المساله بالعكس، المساله بعكس ذلك. العلم الاجمالي اذا كان منجزا بنحو العلية التامة يمنع عن جريان الأس في الأطراف. يعني الإشكال في مسألة إطلاق كلام السيد الخوي من هاي الجهة. الإشكال الثاني في المسألة، في مسألة دوران تنجيز العلم الإجمالي على جريان الأس. نقول التنجيز في العلم الإجمالي لا يتوقف على مسألة جريان الأس، الأمر بالعكس، جريان الأس متوقف على مسألة تنجيز العلم الإجمالي. أما المطلب الرابع في تخصيص البحث هنا بوجوب الموافقة القطعية، هنا مبنيان من الشيخ الأنصاري والمحقق الإصفهاني. أول نشير إلى نظرية الشيخ الأنصاري. مرحوم الشيخ الأنصاري اینجا میگن اعلام اینجا اختلاف کردن در این که بحث در اینجا از جهت مخالفت قطعیه است یا موافقت قطعیه. در اینجا دو تا نظر داره. نظر شیخ انصاری اینه که میفهمن که علم اجمالی دو مرتبه داره، مرحله اول حرمت مخالفت قطعیه و مرحله دوم وجوب موافقت قطعیه. اون چی که متکفل تکلم در مرتبه دومه، یعنی وجوب موافقت قطعیه، این مسئله براءت و اشتغاله. وقتی که شک در مکلفون به میکنیم، وقت شک در مکلفون به، ما قائل بشیم به این مرتبه دوم یعنی وجوب موافقت قطعیه یا قائل نشیم. میگیم اینا تو بحث براءت و اشتغال بحث میکنه. اگر ادله براءت اومد مورد رو گرفت، ما میگیم قائل نمیشیم به وجوب موافقت قطعیه. اگر ادله احتیاط گرفت، میگیم وجوب موافقت قطعیه. این فرمایش شیخ انصاری. اما در مباحث قطع صحبت میکنیم از مرتبه اول، یعنی حرمت مخالفت قطعیه، حرمت مخالفت قطعیه. این مال مباحث قطع. یعنی پس ما در بحث قطع کأنه اول باید حرمت مخالفت قطعیه رو ثابت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی علم خود شیخ انصاری مبناش این بوده دیگه که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت تامست. اینو تو بحث قطع ثابت میکنیم. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه، یعنی وای میستیم تا ببینیم که در بحث وجوب موافقت قطعیه براءت مقدم میشه اشتغال. این فرمایش شیخ انصاری. این بحث رو باید بذاریم برای اونجا. پس بحث حرمت مخالفت قطعیه مال بحث قطع، وجوب موافقت قطعیه مال چه بحثی؟ وجوب موافقت قطعیه مال بحث براءت و اشتغال در اینجا. که ببینیم براءتی میشیم یا احتیاطی میشیم. این حرف مورد قبول نیست. محقق اصفهانی به این حرف ایراد گرفتن. هر دو تا بحث تو بحث قطع، هر دو تا بحث، چه وجوب موافقت قطعیه چه حرمت مخالفت قطعیه، تو بحث قطع باید بحث بشه. چرا؟ ما تو بحث قطع میخواییم ببینیم که علم اجمالی چقدر زور داره، علمش در چه حده، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه داره یا نه. میگیم بله داره. اینجا با شیخ انصاری موافقه. نسبت به وجوب موافقت قطعیه میخواییم ببینیم این علم اجمالی علیت تامه داره یا اختزاره. اینو باید تو بحث قطع بحث بکنیم. این بحث باید تو اونجا روشن بشه. همین ایراد که با خویی الان عرض کردیم، بعد که اونجا مسئله روشن شد، اگر اونجا قائل به اقتضا شدیم، حالا بحث جریان است در اطرافش پیش میاد. اگر قائل به علیت تامه شدیم پیش نمیاد. پس هر دو بحث مال اونجاست. لذا ببینید محقق اصفهانی اینجا ایراد گرفتن به مرحوم های شیخ و تعبیر میگن که تخصیص بحث متقدم به حرمت مخالفت قطعیه و تخصیص بحث در اینجا یعنی در بحث اصالت الاحتیاط به وجوب موافقت قطعی این بلاوجهه، لأن فعلیت حرمت المخالفت القطعیه متوقفتون، این فعلیت متوقفه بر عدم مانعیت جهل تفصیلیه و این از شون این بحثه، کما این که اقتضای وجوب موافقت قطعیه هم از شون این بحث، یعنی شما تو وجوب موافقت قطعیه هم در بحث قطع اونجا باید بررسی کنید. علم بحث قطع از چی؟ از علم، از قطع. این قطع اگر تفصیلی شد، این علم اگر علم تفصیلی شد، ببخشید این علم اگر علم اجمالی شد، آیا این علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه علیت تامه است یا اقتضائه؟ یا اصلا علیت تامه و اقتضا هم هیچ کدوم نداره، ما میگیم اقتضا هست اما علیت تامه نیست، مثل خود شیخ انصاری. شما که شیخ انصاری هستین اونجا قائل به اقتضا شدید، درست؟ اینجا ما باید بررسی بکنیم که حالا این اقتضا مانعی سر راهش هست یا مانعی سر راهش نیست. پس تو اونجا شما اول باید اقتضا رو ثابت کنید تا اینجا در این بحث برسیم ببینیم که چیزی مانع سر راه اقتضا هست یا نه. اما اگر اونجاش قالب علیت تام شده بودید، اینجا دیگه بحث مانع رو دیگه نمی‌کردید، گفتید مانع دیگه ما نداریم، علیت تام است نسبت وجود موافقت قطعیه. پس اونجا ما بحث اقتضا رو و بحث علیت تامه رو باید مطرح کنیم. این نسبت به فرمایش شیخ انصاری و ایرادی که محقق اصفهانی دارن و بعد محقق اصفهانی بیانی دارن که ان شاء الله جلسه آتی بحثشون می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله.